الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جهت ثالثه در این هست که آیا مسدود بعد از ذبح واجب هست حلق یا تقصیر بکنه یا واجب نیست. در مقنعه و مراسم و قواعد و حدائق گفتن مسدود بعد از ذبح باید تقصیر بکنه. در من لا یحضره الفقیه و همینطور قاضی ابن البراج در محذب گفته باید مسدود بعد از ذبح حلق بکنه. شهید اول و ثانی گفتن مخیر بین حلق و تقصیر. در جواهر فرموده ظاهر شرایع بلکه ظاهر اکثر علاماقیل این هست که هیچ کدام از حلق و تقصیر لازم نیست بر مسدود. ذبح میکنه متحلل میشه از احرام للاصل و اطلاق الادله. هم اطلاق ادله میگه المسدود و یذبح و حیث و صد ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. معناش این نیست که بعد از بلوغ الهدی محله حلق بکنید به عنوان تحلل از احرام. نه، این از محرمات احرامه. میگه قبل از هدی این محرمات احرام را که حلق الرأس است مرتکب نشید. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله نمیخواد بگه بعد از این که قربانی کردید اون وقت باید حلق و تقصیر کنید برای خروج از احرام. آیه خویی تأیید کرده نظر صاحب جواهر رو اول، بعد یک روایتی پیدا کرده در تفسیر قمی گفته ما یک قول رابعی رو باید انتخاب کنیم. فرموده است که در ابتدا اونایی که گفتن باید مسدود بعد از حدی تقصیر بکنه دلیلشون دو روایت ضعیف است. یکی مرسله مفیده و یقصر من شعر رأسه و یحل، یکی هم روایت سهل بن زیاده ان رسول الله صلی الله علیه و آله حين صد بالحدیبیه قصر و احل و نحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك. پس دلیلی بر تعین تقصیر ما نداریم، کما اینکه دلیلی بر تعین حلق نداریم. فرموده است بلکه دلیلی بر وجوب تخییری حق یا تقصیر هم نداریم. بعد ایشان یک روایتی پیدا کرده در تفسیر قمی، همون روایتی که قبلا خوندیم که پیامبر در حدیبیه بعد از اینکه مسدود شدند خودشون نهر بدنه کردند و حلق کردند. اصحابم که سوق حد کرده بودند اونها هم مجبور شدند هدیشون رو قربانی کنند و بعد حلق بکنند. اونهایی که سوق حدی نکرده بودند برخی از اینها تقصیر کردند. روایت اینجور داره لأن من لم يسوق هدیان لم يجب عليه الحلق. کسی که سوق حد نکند که حلق بر او واجب نیست. آی خویی فرموده این شد نتیجهش قول رابع. من ساق الهادی فی المسدود، المسدود الذی ساق الهد، سوق حد کرده است، باید بعد از قربانی کردن اون هدی حلق کند، و اگر سوق حد نکرده است مخیر است بین حلق و تقصیر، چون فرمود کسانی که سوق حج نکردن بر اونها حلق واجب نبود، برخی حلق کردن برخی تقصیر. ولی این قول رابعه هیچ کس نگفته، چون هیچ کس نگفته ما احتیاط واجب میکنیم، ولی این تکلیف نیست ها، ارشاد به شرط خروج از احرامه، و الا این مسدود بعد از نهر، بعد از نهر یا ذبح هدی میگه من نمیخواهم از احرام خارج بشم، بلکه قبل از نهر و ذبح هدی مسدود میتواند بگوید من حتی قربانی هم نمی کشم، چون واجب تکلیفی که نیست، نه ذبح الحد نه حلق و تقصیر، می خواهم بر حال احرام بمانم تا به لقاء خدا بروم. میگیم هنی انک، واجب تکلیفی نیست ذبح الحد و حلق و تقصیر، واجب شرطی است، اگر می خواهی از احرام خارج بشوی این کار رو بکن. این محصل فرمایش آقای خویی. به نظر ما اگر این روایت تفسیر قمی نباشه، چطور؟ نگید حالا که هست. تفسیر قمی رو همه قبول ندارن، چون مشتمل است بر جمله از تفاسیر، از جمله تفسیر ابوالجارود، و معلوم نیست که حتی اونجایی که میگه علی ابن ابراهیم عن ابیه مربوط به تفسیر قمی باشه، شاید از جای دیگری آورده اند، مثل مستدرکات کتاب علی ابن جعفر، هرچی حدیث از علی ابن جعفر پیدا کردن تو این کتاب علی ابن جعفر و مستدرکاته آوردن. شاید تفسیر قمی هم بعد از این که دیگه دست برده شده است در این تفسیر قمی، شاید حتی اونجایی که میگه ان ابی، ان علی ابن ابراهیم، باز ما مشکل پیدا کنیم، ثابت نیست که این در کتاب تفسیر قمی بوده است، و راوی این حدیث از علی ابن ابراهیم معلوم نیست چه کسی است. شاهد این است که در کتاب الآیات الظاهره که تفسیر هست، احادیثی که از تفسیر قمی نقل میکنه فرق میکنه با این احادیثی که در تفسیر قمی موجود هست، و همینطور در مجمع البیان احادیثی که از تفسیر قمی نقل میکنه گاهی فرق میکنه با تفسیر موجود. ولذا عرض میکنم اگر این تفسیر قمی ثابت نبود باید فکر بکنیم چه باید بکنیم. حتی اگر تفسیر قمی ثابت بشود، کسانی که روایت سهل ابن زیاد رو قبول دارن، مثل آقای زنجانی، میگن آقا سهل ابن زیاد، الامر فی سهلن سهلن، بالاخره سهل ابن زیاد حدود 2000 روایت در کافی ازش نقل شده، فضل ابن شازان هم که تعبیر میکنه میگه که نادان بود سهل ابن زیاد، تعبیر میکنه نادان. خب این معلوم میشه که مشکلش فقط این بود که نادان بود. خب اکثر و اهل الجنه البلها، خیلی مهم نیست، مهم اینه که خائن نباشه، دروغگو نباشه. دوست نادان خب زیاد داریم. حالا وچی که ذکر کردن برای توصیق سهل ابن زیاد عرض کردن و الا ما معتقدیم که تضعیف شده سهل ابن زیاد، ضعیفون، ولذا مشکل هست اعتماد به سهل ابن زیاد. ولی کسانی که سهل ابن زیاد رو قبول دارن یا تعویض سند رو قبول دارن، چون داره سهل ابن زیاد ان ابن ابی نصر و شیخ طوسی گفته من به تمام کتب و روایات احمد ابن ابی نصر بزنطی سند صحیح دارم. مرحوم استاد می‌فرمودند، بلو در این اواخر یه مقدار تردید کرده بودن ولی قبلا می‌فرمودند اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، که شیخ طوسی در فهرست میگه ضعف سند بعد از این افراد را مثل بزنطی که اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته در حقش نازل شده برطرف میکنه، تعویض سند میکنیم، به جای این سهل ابن زیاد سند صحیح فهرست رو مینشانیم. اگر این روایت سندش درست بشه خب معارض میشه با تفسیر قمی، چون در این روایت داره که پیامبر قصر و احل و نحر و لم یجب علیه الحق حتی یقضی النسک، تو تفسیر قمی میگه که حلقه، زیلش هم میگه من لم یسق الحد لم یجب علیه الحلق. اگر حدیث تفسیر قمی ثابت نشد ولو به خاطر معارضه با این روایت سهل ابن زیاد چه باید بکنیم؟ به نظر ما اصل این مطلب صاحب جواهر و آی خویی که دلیلی بر وجوب حلق و تقصیر نداریم، درست دلیل نداریم غیر از این روایت تفسیر قمی و غیر از روایت سهل ابن زیاد که اونم دلیل بر وجوب نیست، چون میگه پیامبر قصره، دلیل نیست که بر بقیه واجب از تقصیر. روایت سهل ابن زیاد دلیل بر وجوب نیست، میگه پیامبر قصره، تفسیر قمی که آقای خویی سندن و دلالتن تمام میدونه و معارضش رو با روایت سهل ابن زیاد قبول نداره به خاطر ضعف سهل ابن زیاد، میگه خب ظاهرش اینه که پیامبر امر کرد به اصحابش که سوغات کرده بودن انحرو بدنکم وحلقو و کسانی که سوغات نکرده بودن من لم یسق الحد لم یجب علیه الحلق، خب این مفهوم داره، یعنی من ساق الحد وجب علیه الحلق. روایت سهل ابن زیاد ما میگیم دلیل بر وجوب تقصیر نیست در حق دیگران، چون فقط داره پیامبر قصره، نداره بر بقیه واجب بود این کار، ولذا حرف اینه روایت تفسیر قمی اگر سندن ثابت نشد یا مبتلا شد به معارضه با روایت سهل ابن زیاد، ما دلیلی نداریم دیگه بر وجوب حلق و تقصیر بر مسدود، باید رجوع کنیم به اصل عملی. اصل عملی به نظر مشهور استصحاب بقای احرامه. آقای خویی در این استصحاب مناقشه کرد، فرمود اولا ما استصحاب در شبهات وهمیه رو قبول نداریم، اشکال مبناییست. ثانیا در حدوث احرام ما اشکال داریم، بعد از این که این مسدود عاجز شد از اتمام نسک عمره تمتع یا حج، کشف میکنه که از اول امر نداشت به احرام، مثل کسی که تکبیرت الاحرام نمازش رو میگه زنی تکبیرت و احرام نمازش رو اول وقت میگه وسط نماز حیض میشه، اون کج میکنه ام نداشت به تکبیرت و احرام. این مسدود هم همینه دیگه، وسط کار مسدود میشه، کج میکنه که از اول ام نداشت به این مرکب ارتباطی، چون عاجز بود از اتمام آن. و اون احرامی که ام نداشت که و اون تلبیه‌ای که ام نداشت که سبب تحقق احرام نیست، ولا اقل من الشک در حدوث احرام با اون تلبیه که ام نداشت، پس استصحاب بقا احرام رکن یقینه به حدوثش مختل است. به نظر ما این اشکال وارد نیست، ظاهر ادله‌ای که میگه من لبا فقط احرمه، ثلاثت و اشیاء توجب الاحرام التلبیت و الاشعار و التقلید، اطلاقش میگیره این مسدود را. بالاخره تلبیه گفت به قصد امتثال امر، اون موقع هم که مسدود نبود. ولا اقل بعد از این که دلیل آمد گفت مسدود باید ذب کند حیث و صد، طبیعی است که دیگه ما یقین پیدا میکنیم به حدوث احرام در حق او، پس حدوث احرام متعقن است. شک داریم در بقا احرام بعد از ذب و قبل از حلق و تقصیر، استصحاب بقا احرام میشه استصحاب در شبهات حکمیه. ما معتقدیم کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول دارن باید بگن واجب از حلق یا تقصیر. چرا؟ برای اینکه اگر حلق و تقصیر نکنه مسعود، استصحاب میگه باقی است در احرام، چون یقین به حدوث احرام مختل نشده. اولا اطلاق این که میگه من لبا فقط احرم شاملش میشه، من لبا فقط احرم علی اطلاق داره، ولو این تلبیهی که بعدن مسدود بشویم از اتمام نسک. ثانیاً از روایاتی که میگه المسدود و یذبح و سسد، ما کشف کردیم که در مورد مسدود چاره تعبد کرده است به حدوث احرام و با زب شک میکنیم که این احرامی که حادث شده بود در حق مسدود زائل شد یا نیاز به حلق و تقصیر هم دارد. ظاهر المسعود از باقی سسد ارشاد است به بقای احرام، نداره المسعود از باقی سسد از باقی هدیه الذی ساقه المسعود از باقی سسد. آیه هم که میگه ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، ظاهرش اینه که احرام باقی است. آی خویی بعیده که این مطلب دوم ما رو مناقشه کنن. پس استصحاب بقا احرام جاری است قبل از حلق و تقصیر، بنابراین که استصحاب در شبهات حکمیه جاری بشه. ممکنه یک نفس راحتی بخواید بکشید بگید الحمدلله اخیراً هم بحث کردیم و تثبیت شده که استصحاب در بقای حکم مبتلاست به معارضه با استصحاب عدم جعل زائد. میگیم بله درسته، ما هم نظرمون معارضه شده، ولی باز مشکل به طور اساسی حل نمیشه ها. چطور؟ استصحاب بقای احرام جاری نیست، اما این مسدود بدبخت جوان مجرد میخواد بیاد ازدواج کنه، سر سفره عقد بشینه، ناکام از دنیا نره. خب شک میکنه من محرم هستم یا نیستم، شبهه مصداقیه محرمه دیگه، شبهه مصداقیه محرم است، منتها منافات با این نداره که شبهتون مصداقیتون که فی حد للمحرم، شبهه مصداقی محرمه، ولی فی حد ذاتن شبه حکمی است. یعنی چه؟ یعنی شارع که گفته المحرم لا یتزوج، این آقا شبه مصداقی المحرم لا یتزوج، شبه مصداقی این خطابه، شبهه مصداقیه خطاب المحرم لا یتزوج و المحرم لا یتزوج مخصص منفصل فنکهو ما تاب لکم هست. شما در شبهه مصداقیه مخصص منفصل می توانید به عام رجوع کنید؟ ابدا. باید استصحاب کنید عدم مخصص را، که اینجا استصحاب مبتلا به معارضه، استصحاب بکنید عدم احرام را که مبتلاست به معارضه. من قبول دارم شک ما در این که این آقا قبل از حلق و تقصیر محرم هست هنوز یا محرم نیست، این شک ماش به نفع شبه حکمیه است، ولی در این حال این آقا شبهه مصداقیه خطاب المحرم لا یتزوج، شبهه مفهومیه نیست. مفهوم محرم که میدونیم چیه، نمیدونیم شارع اعتبار کرده است این شخص را محرم ابلا، میشه شبهه مصداقیه المحرم لا یتزوج. البته شک داریم در اعتبار شارع نسبت به این شخص که هل هازا محرمون املا. مثال بزنم تا دیگه از این اشکالا نکنید. شارع گفته که بیع وقت النداء الى صلاة الجمعة الواجبة باطل، حرام. بیع وقت النداء، بیع وقت وجوب نماز جمعه، بیع وقت وجوب نماز جمعه حرام است. ما شک میکنیم در عصر غیبت که نماز جمعه واجبه یا نه، شبه حکمی است، شارع باید به ما بگه در عصر غیبت نماز جمعه واجبه یا نه، ولی به لحاظ مصداق این خطاب البی وقت وجوب صلاة الجمعه حرامون، شبه مصداقیت یا شبه مصداقی نیست؟ قطعا شبه مصداقیت. چرا؟ برای که ما مفهوم البیع و وقت وجوب صلاة الجمعه رو میدونیم چیه، شک در مصداق شرعیش داریم. که هل البیع و فی عصر الغیبه حین اذان ظهر روز جمعه بیع و فی وقت وجوب صلاة الجمعه املا، میشه شبه مصداقی مخصص منفصل اهل الله البیع. آقای صد در اصول میگفت اگر اون اهل الله بیع عام بود، اهل الله کل بیعن، در این شبهه مصداقیه میتونستیم به عام رجوع کنیم، ولی چون مطلقه نمیتونیم رجوع کنیم. حالا این تفصیلش چه وجهی داره کار به او نداریم. ما که گفتیم چه عام چه مطلق، ما متاسفیم نمیتونیم در شبهه مصداقیه این مخصص منفصل به اون خطاب عام یا مطلق رجوع کنیم. خب و تفصیله فی محله ما نه نفی هم از این قبیله. فن که هو ما تاب لکم من النساء، یه مخصص منفصل داره، الا المحرم فانه لا یتزوج، و این آقا شبه مصداقیه محرمه. بله اونایی که ازدواج کردند به فکر مجردها نیستند، خب با بعد از تعارض استصحاب بقاء احرام و استصحاب عدم جعل احرام برای این شخص، نحوه استصحاب عدم جعل زائد، رجوع به اصل براءت میکنن از محرمات احرام. اما در شک در صحت عقد ازدواج که مجرا اصالت الفساده، مجرای اصالت الفساد نه اصالت البراءه، اینجا مشکل میشه. چرا؟ اگر شما مثل مرحوم استاد گفتید آقا من قائل به معارضه بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل زائد نیستم، من استصحاب عدم جعل زائد حاکم میدونم، شک در بقاء احرام در مورد این مسدود ناشیست از شک در سعه جعل مولا. وقتی استصحاب گفت سعه جعلی در کار نبود، لم یجعل الاحرام للمسدود بعد ذبح هدیه و قبل حلقه، نفی جعل زائد کردیم. منشأ شک در بقاء مجعول اصل حاکم داریم و اصل حاکم اصل سببی است. نوبت به اصل مسببی نمی رسد که آی خویی اخیراً در بحث قضا و شهادات همین مطلب رو فرموده. حالا اشتباه کرده آقایون که میگن اصل عدم خطاه، دیگه بالاخره فرموده استصحاب و عدم جعل زائد حاکم است بر استصحاب بقای مجعول، خلاف اون مطالبی که قبلا میفرمون معارضه میکنن. اگر قائل به حکومت استصحاب عدم جعل زائد بر استصحاب بقای مجعول شدیم خیلی خوبه. استصحاب میگه لم یجعل الاحرام لهذا المسدود بعد ذبح هدیه و قبل حلقه او تفسیره. وقت این جوان میگه که من میخوام مقلد همین مرجع بشم که مشکل منو حل کرده. خوبه. اما اونایی که قائل به معارضن، شبه مصداقیه میشه برای المحرم و لایتزمت. و چون ما قائل به معارضه هستیم ولذا میگیم که حتی روایت تفسیر قمی هم نبود، ما از باب این که اصالت الفساد در عقد ازدواج این جوان جاری نشه، این جوان اول حلق و تفسیر بکنه، بعد از این که مسدود شد و ذبح کرد بعد بره ازدواج بکنه. بحث دیگر در جهت رابعه در این هست، صاحب جواهر فرموده که در هنگام ذبح حد لازم نیست نیت تحلل بکنی. چرا؟ برای اینکه دلیل نداریم بر وجوب نیت تحلل. بله مرحوم شیخ فرموده، مرحوم علامه فرموده، ولی دلیل نداره. چه لزومی داره مسعود وقتی ذبح میکنه قصد کند با این ذبح میخواهم از احرام خارج بشوم؟ اطلاق داره دلیل ذبح. یذبح، نگفتن یذبح مع نیت تحلل. انصافا مطلب خوبیه. ما یذبح دیگه تو یذبح و حیث و صد نداره. یذبح به قصد خروج من الاحرام، نه امتثال امر به ذبح مسدود وقت میکنه، اما قصد تحلل نمی کند. اصلا قصد خلاف تحلل می کند. میگه بذار این گوسفندم رو ذبح کنم به عنوان یذبح و حیث و صد، اما نمیخوام از احرام خارج بشم. چه اشکالی داره؟ امتثال در امر به ذبح مسعود را، نه به قصد خروج از احرام. قصد خروج از احرام لازم نیست. قصد خلاف هم بکند مضر نیست. قصد کند من از احرام نمیخواهم خارج بشم، مهم نیست. ولذا شما اجازه بدید، شما در مورد رمی جمره عقب روز عید مگه قصد میکنی رمی جمره میکنم تا بعد با این رمی جمره عقبه از احرام به تدریج خارج بشم؟ نه، قصد امتثال امر به رمی جمره عقبه میکنی، بعد قصد امتثال امر به ذبح میکنی. حالا در حلق و تقصیر در حج و عمره خب ظاهر ادله اینه که حلق و تقصیر میکنه، برفض ظاهرش میشه حلق و تقصیر میکنه به قصد خروج از احرام. به نظر ما اونجا هم اگر کسی بگوید حلق یا تقصیر کنید به قصد امتثال امر، ولو قصد خروج از احرام نداشته باشید از احرام خارج میشوید. قصد تعلل در حلق و تقصیر در عمره و حج هم لازم نیست. اگر کسی این رو بگه لکان له وجه قوی، تا چه برسه به اینجا که ما هیچ دلیلی بر قصد خروج از احرام با این ضرب نداریم. این دلیل ها که الاعمال و به نیات و اینها رو آدم مطرح نکنه بهتره. الاعمال و به نیات معناش این نیست که، خب الاعمال و به نیات یعنی لکل امرئ ما نوا، نه اینکه حتما باید قصد تحلل بکنی در ذبح المسعود. از این حدیث که این حرفا در نمیاد، از این بحث بگذاریم. جهت خامسه اینه که آقای زنجانی بله همین الان گفتم ذبح یوم العید که قطعا قصد تحلل در شرط نیست، ما تازه تو حلق و تقصیرش الان گفتیم وچه قوی داره که بگیم حلق یوم النر یا تقصیر یوم النر اصلا چه لزومی داره قصد خروج از احرام بکنی؟ اصلا دوست دارید در احرام باقی بمونی تا روز آخر که خانمت که همسفرت هست وقتی میاد نزدیک بگه خانم دور شو هنوز من محرم هستم؟ مشهور قصد تحلل رو ظاهرا شرط میدانن. جهت خامسه دیگه اطلاق المسدود یزبای سسد نفع میکنه شرطیت قصد خروج از احرام را با این ضرب. دیگه نوبت به اصل عملی استصحاب بقا احرام بدون قصد تحلل و اینا نمیرسه. اطلاق لفظی داریم، میگه ضرب به قصد امتثال هم کافی است برای خروج از احرام ولو قصد خروج از احرام نکنی. قصد امتثال امر این قصد امتثال امر رو بکنه، قصد خلاف تحلل اشکال نداره، ولی قصد بکنه من هدیه کفاره میخوام بدم. اونه که ما نگفتیم که هدیه کفاره رو نگفتیم که بعد اینه که یک امر داره به ذبح الحد این مسعود امتثال امر میکنه ولی قصد تحلل نمیکنه، این اشکال نداره. جهت خامسه اینه. آقای زنجانی فرمودن در حلق و تقصیر مسدود یا حلق و رأس یا تقصیر و رأس، نمیدونم ریش کوتاه کردن و سبیل کوتاه کردن و ناخن چیدن و این کارا رو بگذارید برای عمره و حج که میخواهید از احرام عمره و حج خارج بشید. مسدود و همینطور محصور بعد از ذبح فقط حلق و رأس یا تقصیر و رأس باید بکنه. لابد چون در اینجا ما دلیل نداریم بر اکتفاء به این گونه امور، انصراف و المقصرین یعنی و المقصرین رؤوسهم. خب انصاف اینه که ظاهر دلیلی که اگر اطلاق ادله رو بپذیریم که آی زنجانی پذیرفته روایت سهل بن زیاد میگه تقصیر، خب اگر این رو بپذیریم اطلاق داره دیگه، ظاهرش همون تقصیر معهودی است که موجب خروج از احرامه که درش کافی است اخذ من اللحیه، اخذ من الشارب، اخذ من الازفار، و لذا انصاف اینه که تقصیر اطلاق داره. جهت حالا مرسله مفید داشت یقصر رو من رأسه، ولی شما گشت دیدی مرسله مفید رو که به لسان روایت جزمی هم نیست، نمیگه قال رسول الله یا قال الامام علیه السلام، شما اینو پیدا کردیم که معتبر نیست. جهت خامسه، جهت سادسه که جهت مهمیه، ما معتقدیم المسدود و یذبح و حیث و صد المحصور و یبعث و به هدیه، در جایی است که در هنگام احرام شرط نکند با خدا، نگوید به خدا الله ان عرض لی عارض یحبسنی فحلی حیث حبستنی یا فحلنی فحلنی حیث حبستنی. اگه شرط بکنه با خدا، خدا محرم میشم به یه شرط، هر وقت محبوس شدم از اتمام نسک عمره و حج مرا از احرام باز کنی. ما روایت صحیحه داریم کسی که شرط بکند تحلل حین الصد والحصر را، به مجرد صد و حصر متحلل میشه، نیازی به ذبح و حلق و تقصیر ندارد. اون صحیحه عبارت است از عرض شود خدمتتون که صحیحه بزنتی که ذیلش داره که اما بلغک قول ابی عبدالله علیه السلام خلنی حیث و حبستنی، امام صادق فرمود در دعای احرام بخوانید هلنی هی صحبتنی، ولذا امام کاظم علیه السلام ابوالحسن علیه السلام فرمود این دلیل بر این است که به مجرد محصور شدن محرم از جمیع محرمات احرام آزاد میشه. خب این شرط رو اگر مسدودم بکنه ظاهرش اینه که همین حکم داره، در انتصارم مرحوم سید مرتضی میگه که تعبیرش اینجوریه، میگه که مما ظن ان الامامیه تفردت به ان المحرم اذا اشترت فقال فان عرض لی عارض یحبسنی فحلی ایسو عبستنی جاز له ان یتحلل بغیر دمن بغیر دمن. ولذا خلافا لسید الخوئی ما ملتزم میشیم که شرط التحلل این فائده رو داره، والحمد لله رب العالمین.